أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در این تنبیه مرحوم نائینی و دیگران در باب استصحاب یه مقداری طولانی صحبت شد و دیگه مرحوم نائینی یک بنایی گذاشتن که اگر عموم ازمانی که در مقام هست به متعلق حکم بخوره به عام میشه مراد، باید به عام مراجعه کن. عموم ازمانیش به حکم بخوره، به استصحاب حکم خاص. این خلاصه نظر مبارکه ایشان. وقت در اون تکمله ایشون متعرض این شدن که تشخیص مواضع بدن، بله، که آیا عموم به عموم ازمانی به متعلق میخوره یا به اجمالشون اینه که اگر به اصطلاح ظاهر نباشه لفظ که به اون متعلق بخوره، به مقدمات حکمت باید به حکم بخوره. بله، اون وقت بعد متعرض حکمم یک تفصیلی قائل شدن، شرحی دادن، احکام وضعی و احکام تکلیفی. در احکام تکلیفی هم در باب تحریمات یک شرحی دادن که عموم ازمانیش طوریه، و یک چیزی هم در باب احکام وجوبی. البته با اینکه کلمات ایشان خیلی هم مفصل و طولانی است، مرحوم آیه کاظمی مقرر ایشان در اون نسبتا اواخر کلام فقط اختلافات کلمات شیخ نال استاد مراد نائینی مدل لو فیلالک ففل فق رجح عدم دلالت نهی و نفی علی ترک الافراد طولیه. بله، این در فق. بله، ولیکن اخیراً مال الی ان النهی انما یتعلق بالقدر مشترک. البته همونطور که مرحوم آزیا فرموده، مطالبی رو که ایشون در اینجا فرمودن به قولشون مصادرات محضه، قول آزیا، مطالبی است که اثبات اینها با ادله فی غایت صعوبت ولیشون. از کلمه یکی از نکات مهم که اخباری ها به شدت به اصولی ها حمله کرده همین سنخ مباحث بود که شما میگین یک حکم وضعی، حکم تکلیفی، افراد طولیت، اینا هیچ کدومش از ظواهر عدله در نمیاد. بعدم خودتون هم متحیر میمونین که اینجا اینه ترجیح بدین یا اون. ایشون میگه بعد اختلاف کلمات استاد، این مال سرش اینه که اصولا چون در این مطالب یک دلیل واضحی نبوده، یه مطالبی رو ایشون فرمودن بعد خودشون هم گیر کردن که این کار انجام میدن یا لذا ایشون میفهمن که در فقه اینطور گفتن، ولیکن اخیرا مال الی ان النهی انما یتعلق بالقدر المشترک. بله، باز در فرمونه قد حکا عن الاصحاب بناهم علی التمسک بالاستصحاب فی شک فی تخصیص فی زمانی و فی مقداری. بعد ایشون میفهم فتعمل فی المقام فانه بعدو یحتاج الی زیادت بیان. بعد از این همه صحبت، چندین صفحه صحبت، آخرش هم بله واضحه مطالب. خب انصافا این که اثبات اینجور مطالب کردن بسیار مشکله. علی حال بعد دو مرتبه من چون گفتم فقط میخونم و اما بعد تکالیف وجوبی رو، حالا خیلی عجیبه، فما کان من هم نال اصول اعتقادیه که قولی تعالی آمنو بالله و رسولی و فیمکن ان یکون مسب العموم زمانی نفس الوجوب. نفهمیدیم آمنو بالله وجوب داشته باشه. خیلی خوب، بعد فروع دینی را متعرض شدن، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آیه صوم. عرض کردم این که در باب صوم اگر شک شد اینا تو فقه بررسی بشه. با این مسائلی که ایشون در اینجا فرمودن نمیشه این مطلب رو در آورد. بعد در باب فروع دینیه یک تفصیل دیگه قائل شدن، فانکان للزمان دخلان فی ملاک الحکم المصلحه، این رو من سابقا شد مثلا 7 سال 8 سال قبل شدن بیشتر در کلمات در جلد اول همین تغییرات مرحوم نائینی اونجا یک شرح مفصلی دادیم. چون این بحثی که ایشان نقل شده شفاهن شنیدم در باب تکالیف، ایشان زمان رو دخیل در خطاب میدونن نه در ملاک. لذا اگر شما بدونین که ظهر آب پیدا نمیشه، خطاب نماز ظهر ندارین، اما ملاک هست. لذا از الان تهیه بکنین، وجوب مقدمم تابع ملاک نه تابع خطاب. اگر میدونین پیدا نمیشه، مثلا ولو الان آب هست لکن از ساعت مثلا 11 دیگه آب قطع میشه، مقدار آب به مقدار وضو نگه بدارین. چون یه تعبیری دارن، این تعبیر رو من از آقای مرحوم آقای بجنادی شفاهن شنیدم، یادم نمیاد حالا توی درساشون به این وضوح نوشته باشه، که از مرحوم نائینی نقل می‌فرمایند که زمان دخیل در خطاب نه دخیل در ملاک. البته اینجا ننوشتن ایشون به این وضوحی که من عرض میکنم. گفتم بعضی از نکات رو فعلا، چون کل این مبحث خالی از اشکال نیست، کلش از اول تنبیه تا اینجا. ایشون میگن که اگر زمان، ایشون هاذا برای اذاکان لزمان دخلون فی ملاک الهو، و که اونی که من شفاهن شنیدم، ایشون زمان رو دخیل در خطاب میدونن اما دخیل در ملاک نمیدونن. باز بعد از چند صفحه، بله، و ان لم یکن لزمان دخلون فی ذالک کسلات به نصف علل ازمنه. اینه من شنیده بودم، اما البته دخیل ایشون کامل ننوشه، اگه اونی که من شنیدم درست باشه باید می‌نوشتن دخل در خطاب داره نه در ملاک. نه مرحوم وجود فرمود، مرحوم نائینی نظرش این بود که زمان نسبت به صلات دخیل در خطابه نه دخیل در ملاک. خطاب اقم صلات لدلوک شمس الان نیست، اما ملاکش هست. از صلات و تنها عن الفحش و المنکر، این ملاک الان هم هست، اما خطاب نیست. زمان دخیل در خطابه، دخیل در ملاک نیست. ما اونجا هم 7-8 سال پیش بودیم، این حرفایی که ایشون میزنن برای به هم چیدن خوبه، اما همه در مقام اثبات گیر داره، مشکل داره. از کجا بفهمیم دخیل در ملاک یا خطاب؟ درسته اگه دخیل در ملاک بود یک اثر داره دخیل در خطاب. دیگه وارد بحث بقیه بحث ایشان، بعد ایشون که تظهر و ثمره بین الوجهین، حالا من برمیگم مطلب تو اذا خرج المقیم عن بلد الاقامه من دون ان یعزم علی انشاء سفر جدید، اون وقت باز یه بحث فقهی هم متاسفانه باز مطرح کردن. نه ام لو قلنا به ان الاقامه قاطعه للسفر موضوعا کما هو اقبل وجهین فیها، که قاطع سفر موضوعا باشه. خیلی عجیبه، ما که نفهمیدیم، ما که هنوز سر در نیاوردیم. کاملا واضحه که اقامه قاطع سفر حکمنه نه موضوعا. حالا شما این تهران دو روز اونی یا 10 روز مسافرین، در نظر آقا مسافر، اما اگه قصد 10 روز کردین دیگه مسافر نیستین. این که قاطعتون لسفر موضوع خیلی حرف عجیبیه، یا من بد میفهمم یا اینجا بد چاپ شده میفهمم. چون به نظر من خیلی کاملا واضحه که قاطع سفر از حکمن نه موضوع. خب عرف به انسانی که میخواد 15 روز سرامونه با 12 روز با 5 روز، یا مسافر شهرش خومه آمده تهران مسافر، عرف که ظاهرن اینطوره که من میفهمم که اینه بلا خارج میشه حکمن، یعنی مسافر است لیکن وظیفش تمامه.
مسافر نیست دیگه،
مسافر نیست؟ عرفم بشه
نمیفهمه.
من وطنم قوم، زندگیم در قوم، رفتم تهران، میگر خروج از محل اقامه سفر نیست.
با شما در تقطر من رو باید بگید، به مجرد این که آمد شما میگید مسافر نیست، به مجرد این که قصد کرد اینجا وطنش باشه
اونم میگن حساب نمیشه، باید مدتی عرفم بگذره. خب اونجا هم گفتن خب بی خود میگن برنا دیم کلمه بی خود اینجا بیاییم. علای حالین الان مشهور نگاه بکنی، قصد توتان هم بقول شما کرد، باید یه مدت زمان بگذاره. لذا گفتن که 2 ماه اول که هنوز حکم سفر داره، بعدش هم احتیاط کن بعضیه که جمع بکن. به مجرد قصد احتیاطش هم قطعا همینه، قصد اقامه بکنه، یعنی به مجرد قصد توتان کافی نیست. علای حالین اونی که من میفهمم، نمیدونم ولی علم عند الله، البته این مطلبی که ایشان میفرماین روایت داره، واسه هم صحیح است، لیکن معروف اینه که اصحاب اعراض کردن. این شاید نظر مبارکشون به همون روایت صحیح باشه، دیگه حالا نمیخوام وارد بحث فقهی بشه، لیکن صحیح در مقام این است که اگر کسی رفت جایی و قصد اقامت کرد هنوز مسافره. عرض کردیم هر کسی که از محل زندگیش، حالا آقایان به جای محل زندگی تعبیر به وطن کردن، عرض کردیم ما در مجموعه روایاتی که در باب سفر داریم به نظرم کلمه وطن یک جا آمده به یک مناسبتی استوطنم آمده، اصلا کلمه وطن رو ما در روایت نداریم، یک جا استوطن روایتش هم صحیحه، استوطن همون ستا ترشون که مثل آقای خویی هم بهش فتوا داده، مشهور هم فتوا نداده آقای خویی قاله، اصطلاحا هم دیگه میگن وطن شرعی، وطن شرعی هم یه روایت واحد هم البته صحیح هم هست، استوطن همون ستا ترشون رضایشون قاعد بودن که کسی در جای ملک داشت و 6 ماه اونجا بود و 30 سال اینجا رفته اصلا کلن اعراض کرده، هر وقت اینجا آمد رو نصف روزم بخواد بود نمازش تمام، عمل کردن به روایت. مخصوصا در عربم نوشته که مشهور اعرض و انحاله روایه ایشون، خب چون فتواشونه که اگر حدیث صحیح باشه با اعراض رفعیت نمی کن. به هر حال اینو اونجا داریم ما، و الا اون چه که ما داریم عنوان سفره. عرض کردیم سفر یک موضوع عرفیست، جایی که محل زندگی انسانه، جایی که خونه زندگی و رخت خواب تخت خواب همه اصول امور زندگیش اونجا هست، لذا ما عنوان وطن نمیخوایم، محل زندگی میخوایم، جایی که محل زندگی انسانه، به حیثی که حتی اگر جایی سفر رفت به اینجا برمیگرده. این جور جایی که اگر درست شد سفر یک عنوان انتظار، یک عنوان اضافیه، یعنی یک امر اضافی است. وقتی انسان از محل زندگی دور بود بهش میگن مسافر. البته توجیهات دیگه هم شده است، این مسئله سفر اصلا بین علمای سنی شیعه از قدیم محل کلام بوده و استثناء که از جای خیلی مشکل فقهه حتی بین اهل سنت علی حاله. و این جور مثلا من تهران باشم، خب میگم به من مسافر چون زندگیم در قم و خونم زندگیم در قم، و برمیگردم به قم، به من میگن مسافر. حالا میخواد نیت 10 روز بکنم یا نکنم، 15 روز بکنم، میگن 30 روزم مترددم بمونه بعد از 30 روز، این تا 30 روز مسافر دیگه نمازش قصره. اما این که من تا قصد اقامت کردم دیگه مسافر نیستم، قاطعتون لسفر موضوعن فکر نمی کنم. حالا مگه نظر مبارکه ایشون شدم به همون روایتشون عمل کردم که مشهور اینه که اون روایت عمل نکرد و خلاف قاعده هم هست، یک روایت واحده رو صحیح باشه امر خلاف قاعده رو خیلی مشکلی بتونه اثبات بکنه. عملا من مسافرم 9 روز باشم یا 10 روز 11 روز حکمن خارجه، قاطعتون لسفر حکمن، حکمش این است که باید تمام، مسافریست که وظیفش تمامه، نه اینکه مسافر نیست.
اینجا حکمن
گفتید لو قلنا به ان الاقامه قاطعتون لسفر موضوعا کما هو اقبل وجهین فیها فالواجب هو تمام. این که اینجا چاپ شده اینه، مگه بعد عوض کردن؟ 555
جامعه
اصول حکمان نرشت، اونجا هم حکمان ده 555 وسطش و وسط لو قلنا به ان الاقامه قاطعتون لسفر موضوع. من اینجا موضوع مثل من دیگه یکی من بله فهمم اینجا موضوع هم داره، حالا میگه از عوضش کن تصیر یکی شما حکمان داره؟
نه بعدش
بله میگم ترجمه میکنم بله مکان وجوب القصد مستمر الان قطع سفر رو
بالا داره که
بالا
حد دومش قاطع
نه بله لا موضوع بالا داره با این وسط اقبل وجهین موضوع هم گرفته ایشان علایه حاله به ذهن ما که واضحه که قاطعتون لسفر حکمن لا موضوع. به هر حال وارد بحث فقهیش نمیخوایم بشیم، و اما این نکته اصولا ببینیم من چون از کم نکات حالا که وارد چون گفت این تنبیه از اول ما قبول نداشتیم نکاتش، این بحثی که ما ملاک رو بشناسیم زمان ملاک، اول شناخت ملاکات مخصوصا رو مبانی فقه اهل بیت فی غایت صعوبت و اشکال، فی غایت. یه مطلب نیست که ما سابقا کرارا گفتیم و تو این یکی چند ماه اخیر کمتر زبان بنده جاری شده، عرض کردیم در احکام شرعیه تعرف الملاکات بالخطابات، راه شناخت ملاک خطابه، اگر خطاب نباشه اینکه ببوشیم برای خودمون عجیب عجیب بکنیم ملاکی در بیاریم مثلا این مطلب که زمان دخیل در ملاک یا در خطاب، اگر روایت نبدیم چون هر دوش احتمالش هست، دخیل در ملاک باید دخیل در خطاب. این عرض کردم در همون جا هم اونجا مرحوم نعینی خیلی مفصل متعرض این مسئله شدن، ما هم اونجا گفتیم این مطالبی که ایشون میفرمان انصافا ترهن خوبه، اما این همه اثبات میخواد، اثبات میخواد که این دخیل در زمان یا در خطاب، در ملاک یا در خطاب. این یک نکته کلی که معرفت الخطابات ملاکات فی غایت صعوبت و الاشکال. نکته دوم که ما کرارن عرض کردیم چون به این نحو در اصول بحث نشده، این بحث رو مطرحه. اصلا عقیده ما این بود که اصول رو با این نحو جدید تألیف بکنه. ما عرض کردیم اصول چون راجع به حکم و قواعد کلی است که در باب حکم، حالا هر چی بگه حکم شرعی رو قواعد کلی در استنتاج یا استنباط یا حکومت ولایت بر حکم شرعی، این رو یک محور اساسیش خود تشریع و شرع حقیقت تشریع. و عرض کردیم قبل از تشریع سه مرحله هست که ما اسمش رو چیم مرحله مبادی حکم، که اینا به ترتیب عبارتن: یک ملاکات، دو حب و بغض، سه اراده و کراهت. اراده و کراهت یعنی اینا سه ترتیب، اینا مبادع حکمن، چون باید ملاکی موجود باشه طبق اون ملاک حب و بغضی باشه که اون مثلا بخواد و بعد نه بخواد یعنی علاقه بهش داشته باشه و بعد اراده بکنه. این اراده هم اراده تکوینی نیست، اراده تشریعیه، میخواد به عهده کسی دیگه. بعد از این سه مرحله یا سه محور، سه مرحله تشریع میاد. تشریع عادتا بعد از اون مبادی حکم. و عرض کردیم بعد از تشریع هم سه مرحله دیگه هست. یکی مرحله ایصال خطاب، ببخشید ارسال رسول و انزال کتب، که گاهی بیم میگن فعلیت قانون، فعلیت خطاب، یعنی خطاب تا اینجا نرسیده فعلی نشد. مرحله این اسمش بذاریم مرحله ارسال رسول. مرحله بعدی مرحله وصول این حکم مکلفه که اصطلاحا اسمش تنجز میگذاره. این مرحله بعدی است. مرحله آخر هم یا انجام دادن یا ندادن که اصطلاحا امتثال و عصیان میگذاره. ما معتقدیم بیان احکام شریعت تا احکام قانونی در دنیای روز در این هفت محور بررسی بکنن، از این نحوه که اصول ما الان پراکنده است جان سالم به در ببرن. وقت در مرحله ملاکات و بعد حب و بغض و اراده و کراهه یا مبادی و حکم، نکته ای رو که خیلی مهمه این است که ما اگر برفرض هم کشف ملاک کردیم، مخصوصا اگر کشف حب و بغض کردیم، آیا از این مرحله میتونیم اثبات و حکم شرعی بکنیم یا نه؟ این یعنی از کشف ملاک اثبات یا ملاک یا حب و بغض یا اراده بکنم. و عرض کردیم در نصوص شرعی ما هم ملاکات آمده در خود آیات قرآن و هم حب و بغض آمده، مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، هم اراده و کراهت آمده یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. مهم اینه که از این مراحل که اسم شما گذاشتیم مبادی حکم، اثبات حکم بکن. این خیلی مشکله، اینه که ایشون میگه ما ملاک رو بشناسیم، انتقال از مرحله، حالا ایشون ملاک رو گفتن، ما گفتیم سه تا داره نه یک ملاک فقط، و اینا رو چون توضیح داره اینا باید بیان بشه به نظر من بهتر. گفتیم ملاک هم در عبارات مرحوم نعینی، آقای خویی، دیگر هم یه آقایی که هستن، ملاک رو غالبا امور واقعی تکوینی نفس امری گرفتن، هرچی داره خواص واقعی نه. عرض کردیم به ذهن ما میاد این ملاک نیست، اون امور تکوینی به جای خودش ثابته. امور تکوینی که زیربنای تشریع بشه، یعنی تکوین رو از اون زاویه نگاه بکنه که زیربنای تشریع باشه. یه دفعه مثلا نگاه کردن طلوع آفتاب از زیربنای اینکه چه ساعتی طلوع میکنه، علم نجوم چی میگه. یه دفعه این که مثلا فرض کن در دایره فلک مثلا در کهکشان ها کجا واقع شده، یه دفعه این میشه که نه، خود زمان دخل داره در توجه انسان الالله. این بعضی ها تمسکن به این آیه ولدی جعل لیل و نهار خلفه، هر کدوم جای دیگر است، لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، یعنی اگر نماز شبش قضا شد صبح انجام بده، لمن اراد ان یذکر، چون ذکر الله ذکر اکبر الهی نمازه، از همین آیه استفاده. البته خب این خیلی همچین به قول قدیمی به عرفان بیشتر شبیه تا به فقه، از خود این آیه اثبات کرده استحباب قضا رو. والذی جعل لیل و نهار، شب جای صبح میشه، صبح جای شب میشه. لمن اراد ان یذکر، که یکی از مصادیق بارز ذکر الله به انسان و هاکذا شکورا و اراد شکورا. دقت میکنه یه دفعه از این زاویه نگاه میکنه تأثیری که زمان در توجه الالله داره و جعل اللیل و النهار خلف. و لذا به ذهن ما اینطوره، ملاک عبارت از امور واقعی نفس الامری به حیثی که زمینه تشریع قرار بگیره، اون یعنی زیر بنای تشریع باشه. و لذا عرض کردیم لا تعرف الخط ملاکات الا بالخطابات. و لذا عرض کردیم این مرحله ملاک منحصرا در اختیار حق سبحانه و تعالی است. راهی یکی از موارد بسیار مهم در فقه اسلامی در طول تاریخ همین بود که اینا می‌خواستن ملاکات رو از غیر خطاب، بله گاهی میشه ملاکات رو از خطاب دست آورد، مثل همین حدیث مشهور لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى ثلث الليل. البته این روایت در بین اهل سنت هست، تو ذهن هم هست، شاید تو بخاری هم باشه، صحیح هم هست، فتواشون هم روشه، پیش ما هم هست، صحیح هم هست، لکن در یک روایت واحده که ضعیف هم هست سندش هم. در تمام روایت اهل سنت همینطوره، در روایت ما هم همینطوره، در یک روایت واحده لاخرت العشاء الى نصف الليل، لکن نصف الليل ثابت نیست، ثابتش هم ثلث الليل. وقت این میگن ما از این در میاریم که ملاک نماز عشاء تا سلسله بوده، به خاطر اینکه سخت نباشه شارع یک مقدار جلو انداخت. دقت میکنیم الان تمام، فکر میکنم حدود 20 دقیقه به 6 غروب دیگه از اونم تا نزدیک 5، اینه حساب بکنید بعد تقسیم بر 3 بکنید سلسله اون وقت میشه. الان عده زیادی از اهل سنت شدن، من الان امروز فکر میکردم حدیث نفس مراجعه نکرد، از مراجعات سابق مخالف نیدم تو اهل سنت که یستحب بود در جمیع صلوات در اول وقت الا عشاء، یستحب بود تأخیر الا سلسله. تأمل بکنید، یعنی میگن این، ببینید این همون نکته است که من گفتم، ملاک رو از راه خطاب بشناسیم، دو ملاک تشریع بکنه، از راه ملاک حکم در بیاره. این کار مشکل اینجاست، روشن شد؟ از راه ملاک اون حکم رو این البته گفتم من چون دیگه شرح کلمات نایی ندیم بودیم به مناسب کلمات نایی یه چیزی خارجی خودمون بگیم که نافع تر از کن. این خودش یک مرحله سختیه در فقه، یک شناخت ملاک، دو آیا می شود فتوا داد که خصوص نماز عشاء یستحب و تأخیرها الی سلسله، که در فتاوای عامه هست. اونی که من تو ذهنمه شاید مشهور علمای شیعه هم همین باشه، شاید هم نمیتونم نسبت بده، اما در علمای سنی آدم نمیاد مخالف دیده باشه که نماز عشاء بالخصوص یستحب و تأخیرها الی سلسله. آقای خوی البته اشکال کنه اگه تنقیح باشه نگاه بکنید، ایشون میگن که آقای خویی میفرمان به این که پیغمبر لأخرت رو من نماز اشاره تا سلسله لأخر مینداختم، این معناش این نیست که مستحب است تأخیر، من عقب مینداختم، عقب انداختن پیغمبر این که پیغمبر تأخیر بکنن معناش استحباب نیست. اینطور که در تنقید در تغییرات مبارکه ایشون چاپ شده، ایشون چاپ شد رحمه الله و رحمه، و ما این توضیح رو در محل خودش عرض کردیم. ما روایت صحیحه داریم، مثلا بین این دوتا برادر حمران و زراره بحث شد که آیا اوقات مفوض الی رسول الله بود یا جبرئیل معین کرد از طرف خدا. حمران ظاهرا میگفت مفوض بود، زراره با جلالت شنش میگفت نه جبرئیل. به حضرت صادق که از کن ترجیح دادن جانب حمران رو، فرمودن درسته جبرئیل آمد اوقات رو گفت، اما اونی که جعل کرد رسول الله. ظاهرا مرحوم آقای خویی این حدیث نیدن. این نکتهش اینه که پیغمبر هم چون بحث عقایدی و این شد من امروز لأخرت العشاء، این اشاره بینه که اگر من پیغمبر نماز عقب مینداختم این مستحب میشد، چون این مفوض الی رسول الله. اوقات وقت، اصل وقت تشریع الهی است، اقم الصلاة لدروک الشمس، اما اینکه این وقت از این ور تا اون ور یا تقدیم و تأخیر، کان مفوضا الی رسول الله. ولذا پیغمبر فرمود آخر تلاش این اشکال آقای خوی خیلی عجیبه. خب شاید مطلع اون روایت نبودن، اون روایت صریح هست در اینکه اوقات مفوض الی رسول الله، لذا وقتی فرمودن لآخر تلاش این مستحب میشد، همین که پیغمبر عقب مینداختن جعل میشد، نه اینکه عمل پیغمبر بود. عمل پیغمبر در اوقات با تفویض و با جعل یکی بود، با تشریع یکی بود. و حالا مجر را موارد دیگه. پس این مطلبی که ایشون فرمودن معرفت ملاک و خطاب مثل زمان دخیل در ملاک یا خطاب هر دوی، حالا من چون اینو گفتم ما مراتب دیگه هم داریم، مثلا ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. دقت بکنید بگین چون خداوند متطهرین دوست داره پس مستحب است برای اهالی شهر، خوب دقت بکنید، خیاباناشون اسفالت بکنن، چون با اسفالت خیابان طهارت و نظافت پیدا میشه. تأمل فرمایید چی میخوام بگم. این عنوان رو اثبات استحباب بکنه، چون حب و بغض یوریدو هم در قرآن آمده، یوریدو الله بکم الیسر. ما از یوریدو بکم الیسر که مثلا بگیم ترسون با مثال وزارت خارجی ویزا رو برداره تا مردم راحت سفر بکنن مثلا بیان برن، چون یوریدو الله بکم الیسر، از این اراده و کراهت اثبات تشریع بکنیم. روشن شد؟ تو مسائل زیست محیطی مثلا حفظ محیط زیست به آیه یحب المتطهرین، مسائلی که برمیگرده به نظافت جامعه شهر اشکال مح... بگیم تمام اینا، خوب دقت بگیم تمام اینا مستحب است شرعاً. از یحب اونی که عرض کردیم مشکل این قسمتشه، مشکل قسمت به الله بگیم آقا هر چی میتونین نظافت داشته باشین، شاره نظافت دوست داره، این مشکل نداره. اون مشکلش این قسمتی که بگیم چون شاره طهارت و نظافت دوست داره پس بنابراین اثبات بکنیم. پس روشن شد از کشف مبادی حکم، خود حکم این مشکل داره، اون نقطه اشکالشو بگم این مشکل داره. وقت مبادی هم سه تا شد، ملاکات شد، حب و بغض شد، اراده و کراهت شد، بعدم مقام تشریع الی آخر. اینم راجع به این مطلبی که ایشون در اینجا فرمود. در تنبیه 13 میگه بقیه مطالبشون نمیخونم چون اصلا کل مطلبشون اشکال داره. تنبیه 13 همی که ایشون دارن مثل شبیه همون تنبیه 11 هم بود، 10 هم بود، شبیه اونه. ببینید عرض کردیم اگه کسی در اثناء نماز عملی از او صادر شد، شک کرد که آیا قاطع نماز هست یا نه، گفتن میتونه استصحاب صحت نماز بکنه، یعنی که یک هفته ده روز رو به استصحاب صحت مفصلا عرض کردیم. من تنبیه چندان بود استصحاب صحت، ایشون متعرض استصحاب صحت شده و نتیجه ای که تنبیه دهم بود، تنبیه العاشر، نتیجه ای که ایشان گرفتن این است که استصحاب صحت جاری نمیشه. استصحاب صحت رو عرض کردیم ایشون در تنبیهات اقل و اکثر در صفحه 232، ایشون در صفحه 232 در بحث اقل و اکثر ایشون در اونجا مفصل وارد استصحاب صحت شدن چند صفحه، ولذا توی تنبیهات استصحاب نوشتن مرل کلام، گفتن مرل کلام. خب یک نکته این بود که اگر در اثناء نماز عملی صادر شد شک کردیم نماز هنوز صحیحه ادامه بدیم یا نه، این یک بحث. یه بحثی که اگر بعض از اجزا متعذر شد، فرض کنید نمیتونه فاتحه بخونه، آیا بگیم بقیه اجزا واجب یا نه؟ این شبیه اونها، فقط اونجا قاطع بود، اینجا عذر برای بقیه اجزاست. اونجا استصحاب صحت بود، اینجا استصحاب وجوبه. روشن شد؟ مثلا یه قسمتی رو نمیتونه انجام بده، آیا میتونیم استصحاب وجوب بکنیم وجوب بقیه اجزا؟ مثلا نماز 10 جز داشته واجب بودن، یک جزش متعذر شد، بگیم اون 9 جز سابقا واجب بودن حالا هم واجبن، پس یه جول اتیانه بره. که اصطلاحا غیر از استصحاب قاعده میسور هم به این میگن، اگه شنیده باشیم 10 جز بوده یه جزش معصور شد 9 جزء دیگر انجام بده. روشن شد بحث؟ پس این بحث، این تنبیه 13 ایشان یک مشابهتی با تنبیه 10 داره. در تنبیه 10 استصحاب صحت، در اینجا استصحاب وجوب اجزاء باقی. کمی با هم دیگه نزدیک هم متقارب در استصحاب. استصحاب صحت هم نه اینو متعرض شدن مفصلا و قبول نکردن، گفتن استصحاب، گفتم عرض کردم استصحاب صحت هم در کلمات بعضی علمای ما هست، اهل سنت هم هست، لكن عرض کردیم ایشون قبول نکردن، ما هم قبول نکردیم، استصحاب صحت جوری نمیشد، اون که جای خودش، اون جای خود. حالا دوم یه چیزی شبیه اون استصحاب صحت وجوب اجزاء باقی، نه صحت، وجوب اجزاء باقی. این مسئله را هم که استصحاب وجوب باشه در همون تنبیهات، اگر این کتاب خدمتتون هست صفحه 260 در این جلد چاپی دست من هست، در صفحه 260 و اما تمسک و فل استصحاب متعرض بحث استصحاب اینجا شده تو همون تنبیهات اقل و اکثر، لکن اونجا مختصر شده قائل شده، چون اونجا مختصر بود تو استصحاب مفصلش آورده، با اون استصحاب صحت به عکس استصحاب صحت مفصل اونجا آوردن، در استصحاب اون همونجا گفتیم این استصحاب وجوب بقیه اجزا رو در همون ذیل قاعده میسور آوردن، لکن موجز نوشتن، اینجا ایشون مفصل نوشتن در صفحه 556. از این صفحه 556 ماشاءالله دیگه ایشون وارد بحث استصحاب وجوب شدن تا صفحه 563 62 آخرش 56. در اینجا ایشون متعرض استصحاب وجوب اجزاء باقی شده، پس محل بحث انشاءالله روشن شد. اونجا محل بحث در این بود که شما در اثناء عمل یک عملی از شما صادر شد، احتمال این نماز رو برداشت قطع کرد، ولذا اونجا شک در قاطع بود، اینجا نه، یک جزئی معذور شد، شکی در اون جد نداریم، فقط نمیدونیم بقیه اجزا واجبه یا نه، اونجا نتیجه شکی بود، اونجا حساب صد میگه بخون انشالله اجزا حساب که درسته، نماز من نماز درسته، ادامه بده. اینجا میگه شما ولو بعضی از اجزا معذور شد، ما به ساعت داره اختیار خارج شد، بقیه اجزا رو انجام بده، نتیجه شکمی. این اسمش استصحاب وجوب اجزا به اصطلاح بعد از تعذر بعضی از اجزا. خب طبیعتاً ادله مختلفی داره و یکیش میسور، قواعد دیگه هست، من اشارات میکنم، اشاره در بحث وارد میکنم که چون نمیخواید باز این بحثم، اولا این بحث اساساً مبتنیست بر این که اجزا داره وجود باشه، که چند روز من اخیراً پیروز بود دیروز بود متعرض شدم به تعبیر آیون انحلال قائل بشیم، امر به صلاتی منحل میشه به حسب اجزا، 10 تا جزء 10 تا وجوب داره، امر به صلاتی منحل میشه، پس قائل به وجوب اجزا میشیم، حالا چه وجوبی هست عرض کردم اختلاف داره و این رو ما قبول نکردیم. البته ناینی من کلمه انحلال رو به کار بردم، مرحوم ناینی انبساط رو به کار برد، این در این تقریر حالا میگم در درس فرد بوده، ایشون انبساط رو به کار بردن، این اصطلاحات رو این چیزی باشه که رد بکنیم بیشتر به معنا، ایشون میگن اون وجوبی که به کل تعلق گرفت منبسط میشه بر اجزا. من عرض کردم به اصطلاح شاید بهترش این باشه که در باب تکالیف بگیم منحل میشه به وجوبات اجزا، حالا بحث دیگه اصطلاح، و عرض کردیم این مسئله اختصاص به اونجا نداره، در اعتبارات شخصی هم میاد، اما متعارف اینه که در مثل بی در اعتبارات شخصی نمیگن منبسط یا بگن منحل، میگن تقسیط میشه. اگر گفت این خانه رو فروختم، یک انشاء خانه رو فروختم، یعنی مثلا آلومینیومش به این قدر، آهنش به این قدر، آجرش، این تقسیط، اصطلاحا در اونجا تقسیط میگن یا تبعض سفره، اما در اینجا انحلال یا انبساط میگن، یعنی اون وجوبی که تعلق گرفته به نماز منحل میشه به حسب اجزا، یعنی ارکه، اذکر، ذکر رکوع، اسجد، ذکر سجود، قرائت، تکبیر الی آخره. روشن شد؟ پس این یک بحث، پس این بحثی که ایشون فرمودن اولا مبنی است بر این که ما برای اجزا وجوب قائل بشیم که ما قائل نشدیم، چون کران از هم انشاء به مقدار ابرازش، ابراز خوده به صلات دیگه نداره که توش رکوع باشه، عرض کردیم اینه، من کران عرض کردم، دلیلش هم کران گفتیم، در امور اعتباری شما واقع نگاه نکنی، نگین در واقع نماز مرکبه، در امور مرکب از این اجزاست، این واقع، اما در امور اعتباری به مقدار ابراز حساب بکنیم، وقتی گفت نماز بخونه نماز دیگه، نمازی که عبارت از ایناست بخون بعد. حالا اگر فرض کنید 9 جز شد، حتی صدق صلات هم برش بکنه، دلیل میخواد، چون اون صلاتی که بهش تکلیف خورد 10 جز بود، 9 تا دلیل میخواد. ولذا به نظر ما خیلی کاملا واضحه که اگر عذری جزئی متعذر شد، دلیلی بر وجوب بقیه نیست. این راهی که آن رفتن احتیاج به استصحاب نه، دلیل اجتهادی داریم، احتیاج به استصحاب. اولا وجوب اجزا رو قائل نشدیم که یک رکن اساسی، البته قاعده میسور هم ذکر شده، غیر از استصحاب قاعده میسور هم ذکر شده، لکن اون چه که متعارف بود در دنیای اسلام غالبا حدیث رفع بود، غالبا حدیث رفع بود. مفاد حدیث رفع هم این بود، رفع ان امتی مثلا مستور رو اله یا ما لا یطیقون، چیزی که شما قدرت ندارین این برداشته شده. فرض کنید نمیتونه سجده انجام بده، قدرت نداره، خب سجده برداشته شده، وقت سجده که برداشته شد بقیه اجزا واجب، با حالش واجب، نه با استثناء، با همین حدیث رفع. و این خیلی نقطه فنی داره و این خیلی کسی رو در مخصوصا با این طریقی که بنده کردم عرض کردم، ببینید دقت بکنید. الان علمای ما دیگه نمیخوام اسمم این نگاه کنید کتابو، میگن حدیث رفع شأنش رفعه، شأنش وضع نیست. حدیث رفع میگه سجده غیر متمکن شدی، وجوبش برداشته شد، کار حدیث رفع اینه، واجب نیست سجده. اما نقطه دیگه واجبه، این کار حدیث رفع نیست، اونی که از شما برداشته شد وجوب سجده بود، چون نمیتونین سجده انجام بدین، خب این وجوب از شما برداشته شد. لذا این اصطلاح الان در کلمات اکثر من واحد در ما بزرگانی که ما دیدیم، مشایخ خودمون، مشایخ مشایخ، که حدیث رفع شأنش رفعه، شأنش جعل نیست، شأنش تشریع نیست. شأن حدیث رفع این است که میگه سجده سخت شد، مضطر شدی، مجبوری سجده نکنی. فرض کن بچه داره، با مثال یا حیوانی هست اینا میخوای سجده بکنی، مضطری که سجده نکنی، این حدیث رفع اینو بر میداره. اما حدیث رفع میگه تو مکلف به بقیه اجزایی، کار حدیث رفع نیست. میگه اونی که معذور ملایوتیق یا مجهول یا سهو، یا شما فراموش که سهوند سجده انجام، خیلی خوب سجده برداشت، اما حالا که فراموش که سجده انجام بدی، بلند شدی یاد آمد، فرض اینجوری هم هست که امکان تدارک نداری، نماز درسته، تو مکلف به بقیه اجزا هست، اون یکی برداشته شد مکلف به بقیه. اونا بحثشون اینه که شأن حدیث رفع در روشنشون یکی از کلیات بحثه، یعنی یکی از مطالبی است که الان یدور علی السنتهم ارسال المسلمات، که حدیث رفع شأنش رفعه، شأنش جعل و تشریع نیست. اینه من گاهی بعضی مطالب میگم، ولی اینجا ایشون متعرض حدیث رفع نشدن، منم نایینه، لكن چون با استصحاب نتیجه شه. و ما اونجا کرارن این مطلب توضیح دادیم، چون شبیه این مطلب رو در لازرر آقایم گفتن، لکه نه به تعبیر من، به تعبیر دیگر در لازر. ما به مناسبت لازر اصلا یه بابی رو باز کردیم و یه توضیحی دادیم که در دنیای اسلام، حالا ببینید شما دارید میگید بله از قرن دوم این مطلب بوده، لکن این مطلب باطله، خب بحث دیگه است. در دنیای اسلام حدیث رفع رو که آوردن اثبات وضع میکردن، لسان لسان نفی، مرادشون اثبات. اینو خوب دقت. حالا شما میاد میگین علمای اسلام، یعنی سنی ها بیشتر، بی خود این به حرف زن. البته حدیث رفع من کرارن عرض کردم، متن مشهور ما شیشتایی است که به قول مرحوم شیخ صدو در خصال به سند صحیح، اونم سند صحیح نیست، سند خصال ایشون صحیح، اون درش نهتاییه به نظر، شیشتایی داریم، یعنی مهم شیشتایی است و نهتایی. این حدیث شیشتایی و نهتایی در مصادر عامه اصلا نیامده، اشتباه نشه، اون حدیث رفع ما که توش مالای علمون داره، این در مصادر عامه اصلا نیامده. اونی که در مصادر عامه آمده ستایی ثلاثیه و اینم خیلی مشهوره بینشون، رفع عن امتی الخطأ و النسیان و بله ما اکروه علی زهره، ما اکروه یکی از این ناسی ها، استر رو مستر رو اله، حالا یادم آیه مسعود یکیاتون ما اکروه علی، این ستاره دارن دیگه، بقیهش ندارن. اون حدیث رفت و این حدیث رفت رغم اشتهارش هم کراهن عرض کردن و رغم این که در فقه زیاد آمده، حتی حدیث رفت عرض کردن در کتب اصول تو بحث مجمل مبین، یکی از فصول بحث مجمل تو معالم ما هم هست دیگه، در کتب اهل سنت در بحث مجمل و یکیشم حدیث رفعه. این حدیث رفع با این قدر آمده در فقه داشتم از تو کردن، بزرگان شأنشون هم قبول ندارن، فراموش نشه بخاری مسلم اینا حدیث رفع قبول ندارن، همون متن ثلاثی هم قبول ندارن، هستن از بزرگان دیگه مثل ابن حزم که ایشون قبول میکنه، اما عده از بزرگان و ائمه حدیث فیشون ها قبول ندارن، حدیث رفع رو کلن قبول ندارن، لکن در فقه از قرن دوم جا داره، باز شده. من عرض کردم خیلی از مسائل در دنیای اسلام یه دفعه آمد جا افتاد، بعد تازه اون بحث کردن که این درست یا درست نیست، یه تن بعدش به فکر افتاد که این درست هست یا درست نیست. این حدیث رفع هم مثل همین لازره از این قبیله، لازره و حدیث رفع از این قبیله، الان کیف ماکان حدیث رفع رو، لکن تمسکی که به حدیث رفع شده بعدها هم اصحاب ما دنبال همونا رفتن، این اخیر علمای ما اشکال کردن، این اشکال اخیر علمای ماست و این یکی از مباحث کلیدی است، خیلی مهمه. و ما غیر از حدیث رفع، غیر از لازره، اثبات کردیم که بعید نیست در این شریعت مقدسه این یک اصطلاح قانونی بوده، لسان نفی بود و مراد اثبات بود. و صلی الله علیه محمد، یه چون تفاصیلش سابقا گفتیم تکرار نمی‌کنم. و صلی الله علیه محمد و آله طاهر.